أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته راجع به استثناء صحبتی داشتیم و گفتیم که برخی از فقها اون رو باطل دونستن، بعضی ها فرمودن غیر لازم هست، بعضی ها فرمودن مصداق بیع سلفه، بعضی ها گفتن اجاره است و بعضی ها فرمودن جعاله است. حالا یه بحثی رو بکنیم ببینیم که به کجا میرسیم. گفتیم که برخی از شیعه و شافعی ها و حنبلی ها و مالکی ها اینا گفتن از مصادیق بیع سلف است. اشکالی که کردیم این بود که همه پول رو که نقد نمیدن در استثناء، یه بیعانه میدن معمولا، بقیهش میمونه تا کار تمام بشه. جواب دادن که آقا نقد بودن پول در سلف لازم نیست. ماهیت سلف صرفاً تحویل کالاست، نه اینکه نقد بودن جزوش باشه. لذا استناد کردن که فقهای گذشته هم بسیارشون از نقد بودن صحبت نکردن. شیخ صدوق در المغنى و هدایه سخنی از نقد بودن در سلف نیاورد. شیخ مفید در مغنى اشاره به نقد بودن ندارد. سید مرتضی در انتصار شرایط رو بیان نکرده. شیخ طوسی در نهای دو شرط بیان کرده و نقد بودن رو ذکر نکرد. در روایات و کلمات فقها هم تا زمان شیخ طوسی اشاره به نقد بودن نشده. چنانچه میبینید خود شیخ طوسی در نهایه اشاره به نقد بودن نکردن. ابن جنید هم که تأخیر تا 3 روز رو اجازه داده، اما شیخ طوسی در مبسوط لزوم نقد بودن ثمن رو ذکر کرده در مبسوط، و در خلاف می‌فرماید ما بر این مسئله اتفاق داریم که چی؟ که عقد پس از قبض ثمن صحیح است و دلیلی بر صحت قبل القبض نیست. خب دلیلی بر صحت بیع قبل القبض نیست. این بر چه مبنایی است؟ بر مبنای این که در معاملات اصل بطلانه، اصل بطلان معامله است الا ما ثبت به دلیل. چرا؟ چون استصحاب میکنیم عدم انتقال مال رو به دیگری. اگر یک بیعی رو، یک معامله ای رو که میخواد مالی به دیگری منتقل بشود، ما دلیل بر صحت نداشته باشیم، اصل این است که منتقل نمیشه. درست شد؟ اما متأخرین که از این اصل عملی برگشتن و به اصل لفظی تمسک میکنن، میفرمایند چی؟ میفرمایند این مصداق تجارت عن تراض اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطه اینا هست الا ما خرج بالدلیل. پس همه رو باید صحیح بدانیم، الا اینکه خرج به دلیل قراری باشد، ربایی باشد و امثال ذلک. خب پس وقتی که یه همچین وضعیتی داره که شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی در نهایه، ابن جنه اینا که و اینا قبل از شیخ طوسی که بودن اینا ذکری نکردن، حالا جناب شیخ طوسی به عنوان این که از این قاعده استفاده فرمودند ظاهران آمدن میگن اندنا اینجوریست. خب اگر این ملاک همین باشه و در روایات ما نسبت به نقد بودن سمن حرفی زده نشده باشه، این استفاده از یک قاعده است و اجماع رو که ادعا کردن بر این اساس. بعد از شیخ طوسی فقها آمدن و این مطلب رو قبول کردن و فرمودن به همین نه آمدن جلو. و این مسئله که نقد بودن سمن لازم است، این رو به عنوان یک مسئله کاملی و لازمی در بیع سلف پذیرفتند. یعنی الان می توانیم بگوییم که تقریبا از زمان شیخ طوسی تا زمان نهادا همه فرمودن که بیع سلف شرطش این است که ثمنش نقد باشه. خب حالا اگر شما بخواید به این عمل کنید و بگید نقد باشد دیگه اینجا نشده در روایات
بفرمایید که اجماعی که ادعای
شهرت فتوایی بعد از شیخ طوسی است، قبلش نبوده دیگه. از زمان شیخ به بعد این شهرت فتوایی رو داریم. خب حالا اگر کسی به این اونم به این جهت، اونم با استفاده از این قاعده که اگر که نقل ندهند دلیلی بر صحت نداریم، از این جهت استفاده کردن. تعبیر ایشون اینه
که نمیدونن،
میگن مثل نسیه میشه. حالا همین میگن نسیه رو شما چطور میتونید در نسیه اقساطی بپردازید، در اینجا هم اقساطی بدید، چه اشکال داره؟ در اینجا هم
مشهور قبض فیلمجلس رو بردن
قبض فی المجلس، همون قبض فی المجلس هم بعد از نقد بودن بعضی ها گفتن قبض فی المجلس هم لازمه، نه اینکه جدا آورده باشن بگن مثلا شیخ مفید فرموده نقد در مجلس باشه ولی شرط نقد بودن لازم، بگن در مجلس تحویل مجلس باشه ولی نقد بود. اینو که نگفتن. کسانی که آمدن و پذیرفتن که نقد باشه قبض فی المجلس رو هم گفتن. این مطلبی است که داره. خب
اگه بخوایم سلامش بکنیم، این کسی بخواد این به استثنا رو معامل استثنا رو سلام حساب بکنه، مثلا 10 میلیون قراردادشون بوده، قرار بوده 1000 تا چیزی براش درست بکنه، 100 میلیونی که داده میشه مثلا 10 تا دونش درسته، به اندازه 10 تاش چون به سلام بوده درسته.
اگر اون دونه ای باشه چیزی به این صورت باشه، اگه به این صورت باشه همینه که میگید مثلا 100 تا صندلی میخواسته درست کنه به 10 میلیون تومان، حالا قسط اولش رو که داده 2 میلیون تومان، معادل این 2 میلیون تومان از صندلی ها مالک میشه. این که به نظر مشهور اینه، ولی بقیهش رو مالک نمیشه. آه ببینید همین، نه معامله باطل نیست، نسبت به بقیه باطله.
تو اون 2 میلیون تومان لازم میشه؟
تو 2 میلیون تومانه لازم میشه. بله تو 2 میلیون تومانه لازم میشه. الان هم آقایون نظرشون همینه که میفرماین اگر شما آمدید و یک معامله سلفی کردید و یه قسطش رو پرداختید، در مقابل قسط پرداختی معاملتون صحیحه. لذا در فروش آپارتمان هایی که هنوز ساخته نشده و شما میاید به عنوان یک آپارتمان 90 متری خرید میکنید، میگن به مقداری که پول دارید مالک میشید، 1/5، 1/6، 1/10 از این آپارتمان رو مالک شدید. هر قسطی هم میدید معادل همون میرید جلو و آخر کار هم مالک میتواند به عنوان تبعض صفقه معامله رو فسخ کنه. این عمل که نخریدید شما، او میخواست همه رو بفروشه، شما بعضش رو مالک شدید، یا شما میتوانید معامله رو فسخ کنید، هر دوش ممکن. این حرفیست که قائلین به نقد بودن سلف میزن.
خسارت
چی؟
چون
خب حالا همین، این یکی از بحث ها در استثناء همینه که اگر گفتید که بیع سلف است، سلم است، بیع سلم در زمان تحویل مال شما میشه، سوختن قبلیش مال خودش، به ما ربطی نداره.
عجیبه.
بله سازنده میره، اون مشکلی نداره، از این جهت مشکلی نداره. اشکالی که دیگه کردیم دیروز این بود که اگه نقد نبود بیع دین به دین میشه. اونم جواب دادن، گفتن آقا دین به دین در صورتی است که دین مستقری باشه، نه اینکه با این معامله دین ایجاد بشود. دو تا دینی مستقر هست، ما میگیم دو تا معامله میکنیم با هم و میگیم که اونی که من طلب دارم به اونی که شما طلب دارید فروختم یا خریدم، امثال اینا. اشکال بعدی هم که دیروز کردیم سیره عملی متشرعه بود. گفتیم که عملاً متشرعه در بیع سلف نقدی معامله می کردن. گفتن اولا ما این سیره عقلاییه رو قبول نداریم، مال متشرع هم ناشی از فتاواست، چون فتاوا اینجور بوده متشرع هم اینجور عمل کردن. علاوه بر این اگرم که متشرع عمل اینطور کرده باشند، در بیع سلف این کار رو کردند، اما در استثناء که این کار رو نمی کردن. در استثناء یه مقدارش رو بیانه می دادن، بقیهش رو بعد می دادن. حالا پس در بعضی از انواع بیع سلف می توانیم بگوییم که چنین چیزی نبوده. خب یه مشکل دیگه پیدا میشه. ما انواع به استثناء رو که شمردیم، یکیش این بود که تکمیل یک پروژه رو بدیم به کسی. خب اگه تکمیل یک پروژه رو بخوایم به کسی بدیم، آیا این میتونه مصداق بیع سلف بشه؟ نه، لااقل در این موردش نمیتونه. صندلی بخریم بله، نمیدونم چیزی درست کنه برامون بله، اما تکمیل پروژه نمیتونه مصداق بیع سلف باشه. اینم نکته‌ای بود در مورد مسئله‌ای که دیروز عرض کردیم راجع به این جهت. خب مسئله دیگری که پیش میاد این است که آیا ما میتونیم این رو مصداق اجاره بدونیم؟ آیا معامله استثناء رو میتونیم مصداق اجاره بدونیم، یعنی بگیم که ما طرف رو اجیر میکنیم که این کار رو بخور. خب در اجاره معمولا اینجور است که جنس از ما باشه، کار رو از اون میخواییم. به طور معمول اینطوره، شما بنایی رو اجیر میکنید تا با آجر و گچ شما خانه بسازد، کار رو شما میدید، در حالی که در استثناء مواد اولیه بر عهده صانع و عامل هست. این همچین وضعیتی رو صحیح نمیدونه. خب باید حساب میکنیم، یعنی از طرف من وکالتاً آجر بخواد رو قیمت چی بکنیم؟ خب یه همه استثناء میشه دیگه، همینجا داریم بحث میکنیم. این که شما با پیمانکار قرار داد میبندید که خونه ما رو بسازید، من کار ندارم اینقدر میدم، معناش چیه؟ معناش همین استثناء دیگه. یه وقت این است که میگه آه شما جنسم بخر، من بلد نیستم از کجا بخرم، خودت از هر کسی که میدونی آجر و شن و سیمان و اینها تلفن کن بیارن، پولش با من. این وکالت در خریده، این وکالت در خریده. و اگر اجناس هم تلف بشود از جیب مالک رفت، از جیب سفارش دهنده رفت. اما در استثناء اینطور نیست، در استثناء اینطور است که تا تحویل کالا نشود اینجا از جیب او هرچی. حالا صندلی ها رو برای ما ساخته، اتفاقا آتش سوزی تو مغازه شده، صندلی ها سوخت، ما که نمیتونیم که بیایم سراغ عامل بگیم آقا صندلی ها سوخت، میگه من گفته بودم بیاید تحویل بدید. اینجا به این صورت که تملیک عینه، نه صرفا اینها. اشکالی که شده این است که اجاره تملیک منفعته، در استثناء شما دارید تملیک عین میکنید، عین جنس رو دارید تملیک میکنید به طرف، انگشتر ساخته شده رو دارید میدید. در اجاره تملیک منفعت یعنی ساختنش با شما. جواب دادن که مشتری سازنده رو برای ساخت اجیر میکنه و مالک حاصل کار میشه و تکمیل اجاره به تحویل کالاست. اجاره وقتی تکمیل میشه که کالا رو تحویل بده و مالکیت این به تبع اجاره است. دقت کنید، مالکیت این به تبع اجاره است. نمونه داریم؟ بله، قبلا هم اشاره کردیم. شما وقتی لباس رو به خیاط میدید و خیاط با نخش و دکمه میاد لباس شما رو میدوزه و تحویل میدهد، شما او رو برای دوخت لباس اجیر کرده بودید. این نخ لباس به تبع شد ملک شما. نمیتونه خیاط بیاد بگه من این دوختم، این نخاشو میخوام بکشم مال خودم، این که نمیتونه بگی، تبع اون درست میشه. شما آمدید رنگکاری رو اجیر کردید که خونتون رو رنگ کنه، لباستون رو رنگ کنه، رنگ به تبع این اجاره ملک شما میشود. نمیتونه بگی من رنگش اینجوری موز کار. بله، از اول بیاد قرارداد ببنده، بگه آقا هر چی رنگ خریدم پولشو بده. میگم خیلی خوب، تو وکیلی برو رنگ بخر و رنگ بزن، پول رنگ رو جدا حساب کن، پول اجارت هم جدا حساب کن. اما وقتی میام بهش میگم اتاق ما رو رنگ کن، اجیرش کردن برای رنگ کردن، رنگی که مصرف میکنه مال خودشه، هرچی هم قبلش خراب بشه مال خودشه، و این اتاق رنگ کرده حاصل کارش مال من مستأجر هست. لذا در اینجا بعد از اینکه تکمیل شد و کالا تحویل شد، اینجا میشیم مالک. اتفاقا در میان علمای اهل سنت، سرخسی در محمد ابن احمد سرخسی صاحب المبسوط که از فقهای حنفی است و شیخ طوسی او را به عنوان یک فقیه عالی مقام فقه حنفی میداند، ایشون هم میگه که در اجاره برای ساخت کالا مبیع ما عمل است و عین تابع اون هست. مبیع ما عمل و عین تابع. خب این مسئله بود که راجع به اجاره داشتن که میگفتن اجاره. اما به طور معمول که نگاه میکنیم میبینیم که ما در استثناء بیع این رو میخواییم و عمل رو تابع این میدونیم، یعنی ما صندلی ساخته شده میخواییم، ماشین ساخته شده میخواییم، فرش بافته شده میخواییم، در ساخته شده میخواییم، اینو ما داریم دنبالش عملش میاد و عمل تابع اون عینیست که ما گفتیم، یعنی عینیست که دادیم، یعنی عینیست که گفتیم آجون این پنجره ازت میخریم، 5 تا پنجره برا ما درست کن با این خصوصیت. حالا پنجره تحویل دادن مستلزم یه عملیست. در واقع ما داریم پنجره میفروشیم یا میخریم، اونم تابعش. اینو گفته شده. پس عقد بر عین منعقد میشه. حالا اگر آمد و تحویل داد، از خیار رؤیت گفتن میشه استفاده کرد یا نه؟ جنس و پنجره رو تحویل داد، ولی اونجور نبود که ما گفته بودیم. خیار رؤیت شاملش میشه یا نمیشه؟
نه.
چرا؟ احسن. خیار رؤیت مال عینه، یعنی عینی رو من دیده بودم سابقا، گوسفند شما رو قبلا دیده بودم، حالا میام میخرم و اونجور که توصیف کردید نیست. اما اگر کلی خریداری شد، من گفتم 5 تا پنجره بساز، این 5 تا پنجرهی که ساختیم کلیست، کلی که شد دیگه خیار رؤیت درش نیست. پس چه کار کنم؟ الان این پنجره ها مناسب نیست.
خیار
شرط.
خیار
چی؟ شرط. چه کنم؟
باید در این اندازه باشه، با این کیفیت باشه.
خیلی خوب، حالا نیست، الان نبوده. وظیفه هم چیه؟ به هم بزنم معامله رو، فصل کنم معامله رو.
مثلا
به
معامله هر شدهش بگیرم به هم بزنم. نه
دیگه،
اصلا اون نیست. من چیزی
قبول نمیخواد. هر شده احسن. این اون نیست. ما وقتی کلی رو خریدیم و یه چیز با خصوصیاتی رو خریدیم به صورت کلی، حالا این کلی رو که خریدیم اگر مطابق نبود نمیپذیریم، میتونیم نپذیریم. اگر دیدیم خیلی اوضاعش به هم خورده، اینو نمیپذیریم، نه اینکه بگیم فسخ کنیم معامله رو. حق فسخ نداریم، حق عرش نداریم، میتونیم معامله رو نپذیریم، بگیم برو یه سالم شو مردم کن. مثل این که فرض کنید شما یک تن گندم خریدید، حالا گندمی که آوردن به شما تحویل دادن گندمی نیست که شما خواستید، آبی نیست، دیمه، یا گندمی که هست الان توش از این جونورها زده، شما میگید من گندم سالم از تو خواستم، برو ورد سالمشو بیار. عینی نبوده تا بگیم که این خیار رؤیت داره یا خیار تخلف شرط داره یا اینا نداره. ما خریدمون خرید
شخصی است،
اونا مال معامله شخصی است، احسن، اونا مال معامله شخصی است، در معامله کلی خیالی نداریم. اگر خواستیم میتونیم بپذیریم، اگر نخواستیم میگیم آقا من قبول نمی کنم، برو یه سالمشو ورده بیار، با این خصوصیات ورده بیار. پس خیار اینجا موجود نیست تو جریان این هست، این مسئله ای که داریم. خب اینا بس در اجاره. پس این شد جواب موافقین اجاره، این بود که ما اجیر می کنیم و این تابع اجاره است. حرف ما این بود که آقا ما این رو می گیریم و این رو مورد معامله قرار می دیم، نه عمل رو. عمل تابع اینه، پس اجاره هم نمیتونیم داشته باشیم. درسته که در بعضی جاها مالکیت عین به تبع عمل هست، اما در این جایی که ما میایم 100 تا صندلی سفارش میدیم، 4 تا درب خانه سفارش میدیم، اینجا عمل تابع عینه، نه عین تابع عمل. پس اجاره هم نشد. بیع سلف هم با نظر ما که گفتیم اعتنای به اجماع فقها ها بخواییم بکنیم و نظر مشهور رو بگیریم، اونجا هم بیع سلف هم نشد. حالا ببینیم آیا میتواند جعال حساب بشه یا نه. میفرمایند در جعاله فرقش با استثناء این است که جعاله اگریست غیر لازمه، یعنی شما میگید که اگر اینطور شد من این کار رو میکنم، انقدر میدهم، اما در استثناء که شما اگری نیست، اینجور نیست که بیاید اعلام کنید که هر که چهار تا در برای خونه ما ساخت من انقدر بهش میدم. خب 5 نفر میرن میسازن میارن، بعد به 5 تاشون پول بدیم. بلکه شما یه قرارداد مستقلی دارید میبندید، ضوابطی براش تعیین میکنید، جریمه تأخیر براش میگذارید، از این طرف جریمه تأخیر میگذارید برای تأخیر در تحویل. آقا جون تا 3 ماه دیگه اینو میسازی، هر روزی هم دیر شد 100 تومن بده. از اون ورم اون میگه آقا جون من میسازم تا 3 ماه آینده، اما شما هم این قسطاتو باید دقیق بدی، اگه چکات برگشت اینقدر باید اضافه کنی. اینم چیزیست که با جعاله سازگار نیست. عرف لازم میدونه، عرف استثناء رو یه عقد لازمی میدونه. چرا؟ برای اینکه من الان اگر که به شما اومدم سراغ شما درخواستم از شما برای خونم، میخوام خونم تکمیل کنم برم توش بشینم، من ممکنه با این تحویل ندادن در و پنجره توسط شما ضرر کنم، لذا میام اعتراض میکنم، حق اعتراض برای خودم قائلم که بیام میگم چرا به معاملت عمل نکردی. یعنی این رو یه عقد لازمی میدونم، نمیگم که حالا نخواست نکرده دیگه، طوری نیست. یا از اون طرف اگر اون شما ساختید این جنس رو و من نیامدم، میگه به چه درد من میخوریم؟ پنجره های اتاق شما اینجور بوده، پنجره های دیگری که اینجور نیست. من چقدر بگردم تا یه پنجره معادل پنجره اتاق شما پیدا کنم که بیام بگم که اینطوری؟ لذا طرفین لزوم در استسلام میدونن و اینجور نیست که بگن که آقا شد شد نشد نشد. و جعاله با شد شد نشد نشده، اگر ساختید اینطور، اگر نساختید اینطوری، اگر این کار رو انجام دادی اینطوری. ما این مسئله خیلی مشکلی که بگیم جعاله حساب میشه. اینم یادتون باشه.